اللهم انت غني بالهدى والهم التقوى ووفق التي هي ازكى واستعمل لي بما هو ارز. به درس 35 سوره مبارکه اعلی رسیدیم. انشاءالله در این جلسه تلاش میکنیم هر دو سوره رو، هر دو درس رو بخونیم که از ایام تعطیله عیدم استفاده کنید. بقیه سوره رو هم تو ایام تعطیلی خودتون بخونید یه خورده. آره دوره که جاش محفوظه، ولی خب اینا رو میخواد بیشتر کار کنید که دیگه از تعطیلات حداقل هر دو روزی یه درس بخونید خودتون تا جلسه انشالله تو تعطیلات تموم شه یه وقتی بذارید. برای چی بذارید؟ برای انشالله حل تمریناش و اینها، که ما بعد از تعطیلات جلد 4 رو شروع کنیم. حالا جلد 4 رو امروز توضیح میکنن انشالله یا فردا دریافت کنید انشالله تو ادامه به درتون بخونید. میخواه بهره ببری؟ نداره بهره هم میبرید دیگه. میدیم بشون امروز براشو میفرست. خب نه کار کنید، منافات نداره، ما که اینجا نشستیم میگیم براتون. حاج خانم که تمرین رو حل میکنه براتون، یه خورده سرعت بگیرید برید جلو. اینقدر مثل بچه لاک پشت نباید ما باشیم تو حرکت اون اینا. یه پله رو میخوایم بریم بالا 6 ماه طول بشه، 4 پله است. ما هستیم افزاینده. خب اگه همه میان بذارید، اگه نیستن که برنامه اینجا رو تابع برنامه اینجاست، ما خودمون از خودمون برنامه این نداریم. اگر هستن افزاینده که همه چی هست داره جاش. هفته بعدش هم ما هستیم، تعطیلی نداریم، چون هفته بعدش هم 28 میشه 29 میشه 29 ربطی بینه چیز نفته، چه ربطی به قرآن داره؟ مال نفت. ولی خب 29 قابل قبوله که تعطیل باشه اینها. ولی شما میدونی که 30 روز اسفند، اسفند 30 روزه است، برای این روز چهارشنبه روز کاریه، چهارشنبه روز کاریه، پنجشنبه فقط تعطیله. ها سه روز اولم که دوباره پنجشنبه، بله گفتم که پنجشنبه دیگه شروع تعطیلات میشه، اول فروردین، دوم میشه جمعه، سوم میشه شنبه، یه شنبه، دو شنبه دوباره روز کاریه، سه شنبه هفته بعدش همه ادارات، همه عالم و آدم مشغول کارند و اینها. حالا شما میخواید برید جایی بعد برای شما عرض کنم که بله اطراف شما همینطوره، اطراف ما برعکسه، فقط روز اول فروردین درس ها تعطیله. هیچ حوزه، هیچ مدرسه که ما چیزی که ما مرتبطیم، مگه برن اردو راهیان برن یا مشهد جایی ببرنشون، و الا همه چی برقرار. یکی از بدترین در طول سال حد اکثر یک روز، روز عاشورا فقط تعطیله. اونم تازه بعضی از عزیزان گفتن که بزرگان علما بعد از ظهرش میشه درس باشه، صبحش رو به احترام میشه درس رو دقیقا نیمه تعطیله، یک روز درس هم. بقیه هیچ دلیل نداره بر تعطیلی. سوره رو گوش کنیم.
لا نقول يوم كفلا
دیگه چون لازم شد بگم، ببینید بهترین نوع قرائت که مورد استقبال عامه مردمه قرائت مجلسی نیست، قرائت ترتیله. قرائت ترتیل مصری هم نیست. ما در طول این مدت دیگه دوستانی که این آماده میکنند دستشون درد نکنه، ولی از جلسه بعد اگر هم نمیتونن بگن، بگیم آماده کنن جای دیگه. قرائت های ترتیل خلیجی خوبه که ریشش در قرائت ایرانیه، خیلی مورد مرغوب همه دنیا سلام، نه فقط ماها، جوانای ما هم خیلی بین. مثل این العفاسی رو هم دیدید یا نه؟ قرائت خیلی زیباییه، هر کی نگاه میکنه دوست داری تا آخرش گوش کنید. اینا قرائت های ترتیل خیلی ملیحیه و خیلی هم سریعه، میخونید قشنگ، خیلی تونتون میرید جلو. اینها از ترتیل های مصری به مراتب بهتره و برای ماها جذاب تره. ندارید همچی دیگه به نام مثلا میگن عربستانی میخونه و فلان اینا، این یه خورده در اقتدار فنی ترش هم قرائت درات خلیجیه که مال خود ایرانه، ریشش تو فارسیه و یکی از قرائت های ملیح دنیا سلام. ندارید زحمت بکشن جلسه بعد سوره ها رو بر اساس اون بیارن. خب سخن در سوره اعلاست. خداوند در سال نخست بعثت با فرمان تسلیم پیامبر مقدمات هدایت خاص مردم رو فراهم کرده، به اونا قدرت درک کامل وحی رو داده، زمینه پذیرش این حقایق رو فراهم کرده. بهترین راه برای اینکه ما از وحی استفاده کنیم، حقایقش رو برسیم و واقعا اهل خشیت بشیم و از شقاوت دوری کنیم چیه؟ در این سوره همه اینا تحلیل شده و بررسی شده و راهکارهاش نشون داده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشاینده مهربان. سبح اسم ربک الاعلی. سبح ای رسول ما، سبح یعنی چی؟ پاک و منزه بدان. تسبیح یعنی پاک و منزه دانستن. حالا ریشه سبح رو حالا میخونیم امروز، به معنی شناوری چی؟ نه، ولی تسبیح اصطلاحه. تسبیح اینی که انسان عیبی رو نسبت به چیزی که تصور عیب میره اونا رو همه رو برطرف کنه. اسم منزه بدان در گفتار خودت، اسم ربک نام پروردگارت رو، که اون پروردگار چجوری؟ الاعلا بلند مرتبه است. الاعلا این بلند مرتبه. پروردگار، اسم پروردگار بلند مرتبه رو تو از هر نوع در حقیقت شائبه بی خودی پاک بدون، سبح پاک کن. خب اون پروردگارید که، خوب دقت کنید، اعلاس اون چیکار کرده؟ الذی خلق فسوا. اون همون کسیه که، الذی همون کسیست که چی؟ خلق آفرید، ف پس سوا هماهنگ و یکسان ساخت، خلق کرد اسگاه رو همه رو میزون ساخته و اینها، همه عالم رو نه فقط انسان رو. و الذی و اون دوباره کسیه که قدره، قدره این چی؟ اندازه معین کرده، فهدا پس هدایت کرده. تمام عالم وجود تو این چند آیه است، هرچی تو عالم اتفاق افتاده اتفاق خواهد افتاد، خدا تو این چند آیه همه رو گفته. سوره اعلا خیلی سوره عجیبیه، پیغمبر دائما سوره اعلا رو میخونده، نمازهای صبح، در سایر نمازها فضیلت تلاوتش هم بسیار زیاده. به تعداد کلماتی که جاری شده بر زبان موسی و ابراهیم و اینا و پیامبر، خدا ثواب بده به کسی که سوره اعلا رو بخونه، خیلی اجر ثواب سوره اعلا بالاست. لذا علما معمولا سوره اعلا رو اینا رو حفظن و دائما تو نمازشون میخونن، خیلی فضیلت تلاوت داره به دلیل جامعیت محتوا و دقتی که تو تعابیر داره، خیلی هم زیباست از ادبی. والذی اخرج المرعا و اون رب اعلا کسی است که اخرج، اخرج این چی؟ خارج کرد یا رویان، مرعا چراگاه رو، فجعله قفاء احوا پس قرار داد اون چراگاه سرسبز رو، فجعله یعنی چی؟ قرار داد آن را، قفاء خشک، احوا تیره، اومد سیاه و تیره قرار داد، سرسبز به اون خوشگلی رو اومد همه رو نابود کرد، سیاه و تیره. سنقره و که فلا تنسا، پس چی؟ پس به زودی به تو چی میگه؟ نقره و که قدرت خواندن و فهم کامل وحی رو به تو خواهیم داد، ما اقرا میکنیم به تو، اقرا یعنی همین. فلا تنسا، پ پس تو هیچ وقت بعد از اون فراموش نمی کنی. قدرت اقرایی بهت میدین که مطلقا فراموش دیگه نمی کنی اون چی از وحی به تو میرسه و اینها. و نویسر رو که لیوسرا و نویسر رو کنی چی؟ ها؟ دوباره یه آیه رد شده. سنقره رو که فلا تنسا الا ما شاء الله، مگر این که چی؟ اون چی که خدا بخواهد، اون چی که خدا خواست. انهو یعلم الجهر و ما یخبا، خدا چیه؟ میداند. ما یعلم، انهو یعلم الجهر آشکار رو و ما یخبا و اون چرا که نهان می شود، پنهان می شود، نه پنهان می کنید، کلا پنهان می شود. و نویسر رو که للیسرا، نویسر رو که یعنی آماده می کنیم، آماده می سازیم ما تو را، للیسرا برای آسانترین راه، آسانترین راه رو جلو پیش پات می زنیم. فذکر ان نفعت ذکرا، پس تذکر بده. البته اگه سودی ببخش تذکر دادن. فذکر این نفعت ذکرا، اگه فایده ای داشته باشه. سیذکر و من یخشا، به زودی چی میشه؟ متذکر میشه. یذکر و اون کسی که از خدا میترسه، یخشا از خدا خشیت داره. و یتجنب و هل اشقا، و چی میشه؟ دوری میگزینه از اون تیره بخترین گناهکاران. اشقا یعنی واقعا شقیترین و پسترین و بدترین آدم ها. الذی یصل النار الکبرا، اون کسی که چی؟ داخل میشه در آتش بزرگتر. یصلا قبلا خوندیم یعنی داخل میشه، صلا یصلا داخل میشه، نار کبرا آتش بزرگتر. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، سپس در اون آتش نه میمیره و نه زنده میشه، نمی میرد و زنده هم نمی شود. حالا چه حالتیه بین مرگ و زندگی؟ ها؟ مثل حالتی که خیلی از خانوما دارند و اینا، نه زندگی درست می کنند نه مردگی دارند، بین برزخ عرض کنم بعضی ها. نه دارم. چه آقایین که نیستن اینجا، که آقایین که بدترن، که برای شما عرض کنم که مثل بعضی از انسان ها که چی؟ که در حقیقت نه زندن به معنی واقعیش نه مرگ آرزوشون شده، تو دوران برزخ دارن به سر میبرند و اینا. این همینه، یکی از عذاب های الهی در قیامته این حالت، یعنی نه حیات داری نه موت داری. ثم لا یموت ولا یحیا، اینا دارید؟ این حالت حالت عذابیه. این که گفتم یعنی حالا تو در قیامت که چون عذاب ها، حالا در این دنیا، حالا میگم بذار اون دنیاشو بفهمیم، این دنیاشو میفهمیم. در اون دنیا حالتی که عارض میشه چون عذاب ها پشت در همه، طرف تا میاد بفهمی که زنده است و اینو عذاب میاد، پوست میندازه دائما دیگه، دائما داره خورنده میشه به بدترین چرک و خون های در قد سنگین و آتشناک، خارهای بسیار سنگین، چیزایی که نه چاق میکنه نه بی نیاز میکنه از گرسنگی، یعنی گرسنگی دائمی داری، شما سیر نمیشی، دائما هم داری میخوری، در این حال سیر نمیشی، احساس سیری به دست نمیده، از اون طرف میخوای یه ذره احساس راحتی کنی پوستت رو دوباره آتیش میکنه و اینا، اینقدر پوستت سنگین کنده میشه که آرزو مرگ میکنی ولی نمیمیری، یعنی تو زنده زنده این اتفاقات میفته، اونقدر بی‌حس میشی از بس که عذاب ها سنگینه، میری به سمت مرگ، دوباره عذاب ها برطرف میشه، یه خورده سبک میشه، دوباره برمیگردی به حالت اول که حس کنی عذاب ها سنگینه. یعنی دائما تو رفت و آمد بین مرگ و زندگی هستی، مثل آدمایی که بیماری سنگین و شدیدی دارند، هی میرن تو کما، هی میان بیرون، هی نه مرگی دارن نه زندگی دارند. بعضیا که دوچار طلاق عاطفی تو زندگی شدن، دوچار خصومت های سنگین با فامیلشون هستن، دوچار آرزه های روحی هستند و اینا هم همچین حالتی دارن، نه مرگ دارن نه زندگی دارن، زندگی ندارن به خاطر اینکه واقعا حس مثبتی از زندگیشون ندارن، لذت معنوی ندارن، حتی لذت مادی خوبی هم نمیبرن از زندگی، حالا درک لذت معنوی لذت مادی هم ندارن بیچارا، خونشون نونشون تو خونشونه، یعنی واقعا دارن عذاب میکشن و اینا. این یه سری آدم ها. این که میگم لا یموت و لا یحیی یه همچه حالتیه. بعضی آرز شونه دیگه. بعضی واقعا. بعضی درجات خفیفشو دارن. بعضی خیلی سنگینه تو زندگی هاشون. اینا که دست به هزار تا خودکشی و چیزای سنگین میزنن یه همچه آرزه هایی دارن تو زندگی. بسیار سخت و سنگینه. اینا داریم. خدا انشالله همه ما رو حفظ کنه و یک حیات طیبه قرآنی از همین دنیا به هم بده. ببین از همین دنیا. عرض کردم دو گروه هن که مرگ ندارند. یک شهدا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیا. اینا مرگ ندارن. همیشه زنده هند. زنده به حیات الهی. دوم کسانی که متصل به قرآن و اهل بیت هستند. یا ایها الذين آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم سوره انفال. استجابت خدا و رسول کنید تا احیا بشید به حیات الهی، حیات طیبه. کسایی که واجد حیات طیبه میشن اینا مرگ ندارن، زنده دائمی هست، زنده میشن به یه حیات خیلی جدی و حقیقی. دیدید وقتی متصل به معنوی نماز شبتونی که میخونید، دعاشی که میخونید، قرآنتونی که میخونید، حس معنوی عجیبتون دست میده، یا میرید به زیارتگاه ها، میرید چی میکنید و اینا، اون حسای عالی یا زندگیتون بر اساس معنویت میره جلو، یه نورانیتی اسم میگن تو مجموع زندگیتون، همسر متدین خوب، فرزندان خوب، اصلا روند زندگی چه احساس مثبت عالی داری. این حالت اینم جلوه ای از حیات طیب است که دارید تو این دنیا تجربه میکنید و این رو با خودتون به اون دنیا میبرید. اون دنیای ما انعکاسی از این دنیاست. در حقیقت مرگ اساره حیات ماست. چکیده حیات ما در مرگ ما متجلی میشه. کسی که در حیاتش همیشه زنده بوده، حیات طیبی داشته باشه، چیزی به نام مرگ نداره. اصلا این مرگی که میگن دروازه حیات حقیقی است. یادداشت کنید مرگ دروازه حیات حقیقی هر انسان مؤمنی است. ما تازه راحت میشیم از دست این جسم. این جسم چیه؟ پدر ما رو در آورده. چهار تا پله میایم آخ و واخ زانوام در میاد. یه خورده تا غذا رو گشنه میشیم، جنگ روده بزرگ کوچیکه برای یه لقمه نونه. نمیدونم یه خورده کافی ترشی بخوریم و سردی بخوریم، سردیمون میکنه دیگه، اصلا اینجا خودمون جمع کنیم. یه دو تا خرما یا چیزی بخوریم گرمیمون میکنه، جوش همه بدنمون رو میگیره. نمیدونم اصلا بدبخت این جسمی ما تو این عالم. مرگ دروازه حیات. این روح ما دست این جسم آزاد میشه، راحت میشه دیگه. حتی اقتضای زندگی در این عالم همین چیز هست، در واقع جسمه. تو این دنیا منتقل به جسم برزخی بشیم دیگه مکافاتا رو نداریم، راحت میشیم از دستش. گوش دادین؟ نه اون حال شکل شمایلان شبیه همینجاست، ولی جسم لطیفه. نه برزخ این جسم نیست، لطیفه. در قیامت هم جسم قیامتی به صورت خاصه. بله روح همیشه سوار بر یک نوع جسمه، منتها به همین نسبت لطافت پیدا میکنه. بنابراین میخوام عرض کنم که راحت میشه انسان واقعا شرایط خوبی پیدا کنه. این که حالا داریم میگیم همه تجربه زندگی جاودان ما هم همین تجربه است که الان داریم میکنیم. هر چی گل سر خودمون تو این دنیا بزنیم، اون دنیا میتونیم چیکار کنیم؟ گلا رو بچینیم. گلی رو میچینیم که به سرمون زدیم تو این عالم. همین الان بچه های خوبی که تربیت کردیم، همسر خوبی که به جامعه عرضه کردیم، فامیلای خوبی که من باعث تربیتشون شدم و ارتباطات فامیلی، فتنه‌گرای فامیلی نشدم سر جاشون، خوبای فامیلی تقویت کردم، رابطه‌های فامیلی تقویت کردم، هیئت فامیلی را انداختم، صندوق قرضداری فامیلی را انداختم، خیریه فامیلی را انداختم، حالا فامیل و غیر فامیلم شامل کردم. حالا همین گلا که سر می‌زنیم همین است، موندنی اینا. این کاری که بس بکنیم. با پولم نه، با آبروم کار کردم، با معنویتم کار کردم، با اخلاق خوبم مایه تعالف بین انسان‌ها شدم. صد برابر پول کارایی داره. شما فکر می‌کنید مثلا من که کار آجا ببینید شما دارید ماشاءالله از کیا صحبت می‌کنید اینجا؟ ما که نه پولی داریم که از این چیزا که شما می‌گید، نه فلانی داریم. ما فقط خودمون رو تو اولی داره کار اشتباه بزرگ شماست. شما بس رسالتای بزرگ برات خالص با هر ظرفیتی که داری. شما نمیتونی آدم خوبی باشی خودت بیاد. چرا تلاش با خوب باشم؟ همین خوبیت رو به دیگران منتقل کن. چجوری شده خوب شدی؟ چطور میتونی با معنی به زندگی کنی؟ خیلی‌ها ندارن معنیات شما رو. تلاش کن اونا هم داشته باشن. همین. اونا حسادتت نمیذاره. بهتر از من بشن، حتما کمک کن، بهتر از تو بشن، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ تا تو ثواب اونا شریک بشی. خودت ارادت یه نیمه ضعیفه یا نیمه قویه؟ خب بعضی ارادتشون قویه، اونا رو کمک کنی از تو بهتر میشن. چه بهتر؟ بذار اونا بهتر از من بشن، من تو ثواب اونام شریک باشم، حتما میشین. دیشب قواروبی مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه در قم بودیم، واقعا یه بانوه دیگه، این یه دختره، محور عالم وجود شده، محور عالم. 8 در بهش 3 تاش از قم باز میشه و تمام علمای درجه یک ما تو این 1000 سال گذشته همه هر چی شدن به توسل حضرت معصومه شدن. خاطرات علامه طباطبایی بخونید، ایشان با سن 80 سالگی روزه که میگرفتن افطار نمیکردن، در معصوم میمدن، لباشون میمالیدن به در و دیوارهای زری و فلان اینا، یه افطار معنوی بعد میرفتن یه لقمه نون میخوردن، تمام مشکلاتشون رو با توسل به حضرت معصومه برطرف میکردن. تا آیت الله نجفی مرعشی که اون خاطرات عجیب داره و سایر علمای ما. تمام تحولات آخر الزمان از شهری است به نام قم. قم یه مرکزیت عجیبی داره به نام حرم. حرم تو دل خودش یه بانوی دفن داره، اون بانو منشه این تحولاته. چیز عجیبیه و خدا اینجوری رقم زده. بخشی از عالم رو هم بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها در قدر رقم زد که لولاک لما خلقت الافلاک در حقش آمد، ام ابیها شد. پیامبر که اول شخص عالم وجود بود، این چیه؟ این مادر پیامبر شد که این رتبه رسید. و علی که دوم شخص عالم وجود باشه که در حقیقت از رتبه و مقام در بین مردان، دوباره همسری بود که در حقیقت علی رو در حقیقت کمک کرده به این مراتب و اینها، همسری کرده واقعا براش و دو نور بهش رو در حقیقت تربیت کرده، حسن حسین. یعنی واقعا یه بانو محور همه تحولات عالم وجود میشه در اون رتبه. یه بانو هم تو ایران میاد محور همه تحولات میشه تو مسائل آخر زمان و در حقیقت رشد علم و در حقیقت نقطه تحولات چی؟ یه بانو دست کم نگیرید، همه خانوما میتونن هم گیری بشن در رتبه خودش، در سطح خودشون. قبول نداریم خودمونو، کم میگیریم، دائما تحقیر میکنیم خودمونو. اینکه دیگران ما رو تحقیر کنند حقشونه، چون به ما حسودن، چون نمیتونن ببینن، کمبود دارن، اصلا بیماری روی دارن، از آدمای ضعیف و پستی هستن. خب ما خود چرا خودمون قدر خودمون نمیدونیم؟ چرا خودمون برای خودمون ارزش قائل نیستیم؟ چیکار کنیم تحقیر دیگرانو؟ اونا مشکلات خودشونه دارن، ما نباید منفعل بشیم، ما نباید اون راه درخشان بزرگ بریم، ما نباید کاستیای خودمون رو سرعت نگیریم برای رفعش، پس خیلی سریعتر از اینا رفع کنیم و اینا بخونیم. خب سبح سبح واژه سبح رو من معنا کردم براتون یواشکی با این توضیحات که دادم. معنا جامعه دو تا معنا گفتن، حرکت سریع در آب یا هوا رو میگن سبح، یکم نوع عبادت و پرستش، هر دوش سباحته. سبح حرکت حیوانات در آب و کرات آسمانی، منتها سریع. نگاه کن، شناوری تو آب یا تو آسمان تون میرن، سبح عرب بهش میگه. کلون فی فلک یسبحون، هر کدوم از این خورشید و ما در مدار شناور و در حال حرکتن. چقدر زیباست. اون زمانی که فهم میکنن خورشید ثابت، زمین ثابت، فلان، قرآن میگه، قرآن 1400 سال قبل اعلان کرده که بابا خورشید و ما هر کدوم توی فلکی در حال به سرعت در حال چرخیدن هستن. کلون فی فلک یسبحون، بحث کرویت و بحث چرخش زمین و بحث چیه. اون هفته گفتم افلا ینظرون الیها و الی الارض کیف سطحها، اینا براتون توضیح داده. اینا همه گاهی هم بر سرعت در انجام فعالیت روزانه اطلاق میشه. ان لک فی النهار سبحا طویلا، ای رسول ما تو در روز آمد و شدی دراز است. یعنی در عقب لک سبحا طویلا، دائما داری میری یک سر تو کار و اینا، هم سبحا طویلا برای ما هم هستم. ما میخوام پیامبر اسلام باشه، پیغمبر ما باشه، این سبخ طویل رو ما باید داشته باشیم. فعالیت های روزانه سریع و تند. ما تو کار غیر خیر که نیستیم. فرمود سار و فل خیرات، سار و الا مغفرت من الله. در کار خیر حتما سرعت به خرج بدید. فسفس کردن و دیدی بعضیا یه کار کوچیک میخوان انجام بدن، میمیرن و میمیرونن بغیر تا انجامش بدن. تو اینا این فایده نداره، خوب نیست، با سنت پیامبر سازگار نیست. نه یه خورده به هم بگردید، یه خورده به هم بگردید. میخواد خونه‌اش مرتب کنه، دو هفته وقت گذاشته. از اینجا شروع میکنه، اینجا تمام نشده دور کثیف میشه قبلی. بابا جمعش کن. چرا وقت انقدر میگیری؟ اعصابتو خرد میکنی. همه خونه رو به هم ریختی دو هفته. همه جاهاشون به هم ریخته و چی میخواد خونه تمیز کنه اینا. خب یه کمکی بگیر ظرف 48 ساعت ببر بره برای خودت خوبه که آرامش بگیری. اینم درس خودت میفتی. چی میشه اینا؟ مثلا ببخشید ما تو کارهای خانوما دخالت میکنیم. نه دارم مثال میذارم اینا. انشالله که این مثال ها برای شما اونا که منفیه حتی یک مصداق نداشته باشه. گوش دادی؟ من وقتی مثال میدم یا من قصتی میگم اصلا مرادم خدا شده شما نیستید. اصلا کسی به خودش نگیره. ولی یک کسی فکر میکنه یه بوداره خب نکته خوبیه دیگه بگیره. یا این مثال رو شما وقتی میرسید جای دیگه بزنید، صحبت کنید، منتقل کنید. چون ما داریم اینجا دوره تربیت استاده. تنها اینه که شما یاد بگیرید. انشالله از همین امسال تابستان امسال برای اکثرتون ما انشالله تلاش کنیم در سطح تهران یا جایی که هستید کلاس یا خودتون کلاس خصوصی بذارید. ما کتاب بهتون میدیم، میذاریم استاد چون که بهترین راه یادگیری اینا مرور اینا تدریس اینهاست. هیچ نگران نباشید، همونقدر که یاد گرفتید کافیه برای اینکه منتقل کنید. سوالی داشتید مشکل نیست میپرسید، ما اینجا مرجع پاسخگویی میذاریم، هر سوالی بود جواب بدید، مشکل نداره. از یه نقطه شروع کنید، بعد خودتون مطالعه میکنید بیشتر اینها، چند تا منبع هم بهتون میدیم، انجام میدید، راه میافتید، میشی استاد خوب مفاهیم به صورت جدی. و چی کم دارید که نشید؟ چه مشکلی دارید که نشید؟ همون چیزی که ما تو خب حالا من نگفتم همه، انتظار از کل نیست، لااقل خانمایی که به نظر من در حد دیپلم به بالا میتونن، اینکه سر تو پایین دارید ولی کار کردن اینا به نظر همه میتونن، مشکل نداره کار اینا رو مسلط باشن دیگه، بخونن یاد بگیرن، به نظر میتونن. همش هم کاری که ما دوره دبستان کردیم، جهت اطلاعتون بنده دبستان دوره آموزش مفاهیم داشتم، راهنامه دیگه کتاباشو نوشتم جهت اطلاع جلسه. از یه خانواده فوق فقیر و فوق در حال چی؟ توی شرط که قبلا براتون گفتم میخوام عرض کنم که اصلا چیزی نه، حالا شما انشاءالله امکانات خوب همه چی فراهم، آقای محمدی اومده براتون اینا رو یه دور همجوری به قول خودتون تندون گفته رفته. خب اما واژه تسبیح یه لحظه با من باشید. سبح و دیدید یعنی چی؟ شناوری کردن سری در آب یا هوا. پرنده به سرعت میرن سبحت، ماهی تو آب تون میره سبحت. اصلا سبحت یعنی شناگری. عرب به شنا کردن تو استخر رو میگن سبحت، یعنی شنا کرد. خب حالا تسبیح خوب گوش کنید، یه معنی اصطلاحیه، منزه دانستن کسی از هر عیبی. وقتی میگیم خدا رو تسبیح میکنیم یعنی او رو از هر نقصی در قدر برطرف میدونیم. خدا مظهر تمام صفات کمالیه است که قابل تصوره. او غنیه. خب غنیه یعنی فقیر نیست. ببین این که میگیم خدا، خوبش کنید، این که میگیم خدا غنیه این تسبیح نیست، این که میگیم خدا فقیر نیست تسبیحه، این که میگیم خدا قادر تسبیح نیست، این که میگیم خدا عاجز نیست این تسبیحه. فقیر نیست، عاجز نیست، بخیل نیست. خب برای شما صفات سلبیه رو بگید، تمام صفات سلبیه خداوند متعال رو که شما بیاید بگید چیه؟ اینا میشه تسبیح. اما این که میگیم خدا غنی هست، خدا عالم هست، بگید عالم هست، بگیم جاهل نیست، جاهل نیست تسبیحه، ولی عالم هست بگیم میگن تحمید. حمد یا تحمید یعنی متصف کردن خدا به صفات خوب. خدا غنی هست، عالم هست، قادر هست، حمید هست. اینا میشه چی؟ اینا حمد الهی، تحمیده. تحمید یا حمد همه چی که بنده. چرا؟ بله به خدا، خودش خدا میتونه علیم و عالم و اینا تو صدا اومده. حالا عالم دو جوره، یه وقت عالم به ذات، یه وقت عالم به غیره. ما عالم به غیره، ما عالم به ذات. به ما نمیگن غنی، ما میگیم غنی، میگن غنی. حالی غنا، گاهی غنای به ذات که خداست، ما غنا به غیره. ما همه چیز اون به غیره، خدا همه چیز به ذاته. فرقمون اینه. مشکل نیست. ببین فرق ما با خدا اینه که خدا قیومه، ما قیوم نیستیم. قیوم کسی که وجودش از خودشه، بر پای خودشه. غیر قیوم وقتی اینجوری بود او قیوم ما قیوم نبودیم، تمام صفات اون میشه بر اساس ما قیوم نیستیم حساب کتاب میشه. تمام. خب تسبیح پاکدانستان خدا متعالی عیب و نقصی، تسبیح بنای شناوری در عبادت حضرت، شناوری در عبادت ها خیلی دیگه قوته بر بشید و اینا تسبیح میگن، چه در عمل چه در گفتار و چه در نیت. سبحان مستر به معنای تسبیح، سبحان الذی، سبحان الله حين تمسون و حين تصبحون، پاک و منزه از هر بدوین خدا رو، شامگاهان و بامدادان. اینا کلا. حالا کلمه سبحان چیه؟ کی میتونی بگه سبحان چیه؟ یه بحث ادبی داره که شما نخوندید، ان شاءالله بعدا بس بخونید و اینا. ببینید سبحان مفعول مطلق تسبیحه. اینجوری بوده اسبح سبحان الله، یعنی سبحان الله هم میگه من منزه میدانم خدا رو از هر نقصی، منزه دانستنی کامل، یعنی هیچ عیبی تو خدا نیست. خوب دقت کنید، سبحانه فعلش هست شده، یعنی منزه، اسبح منزه میدانم من، فعلش اینه، خدا رو از هر عیبی که تصور بشه. سبحان اینجوری بوده اسبح الله تسبیحا، منزه میدانم منزه. میگه فتحنا لک فتحا، اسبح الله تسبیحا، منزه میدانم خدا رو از هر نوع در واقع چی نقصی به صورت کامل. به جایی که بگه تسبیحا گفته سبحانه، مشکلی نیست، اسبح فقط در تقدیره. لذا شما سبحان ربی الاعلا و به حمده که میگید، یا سبحان ربی العظیم و به حمده که میگید، بزرگترین ذکر الهی است. جالبه هیچ کس به معناش توجه نداره. تا حالا چی میفهمیدید؟ راست چی بگید؟ میرفتی رکوع میگید سبحان ربی العظیم و به حمده، این چی؟ اما گفت نظر است یعنی چی مثلا؟ هیچ وقت هست. گوش کنید حالا. حالا یه بار یه چیزی درست یاد بگیرید. خداوند در این عالم بیش از 1000 صفتی داره که ثبوتیه براش، متصف به این صفات. او قدیر، عالم، غنی، حمید، برای شما عرض کنم که شاکر، چی همه صفات میگن. از این ور عاجز نیست، جاهل نیست، فقیر نیست. خب سلسله به این عملیات توصیف خدا به صفات خوب میگن حمد، به برطرف کردن اوصاف بد از خدا میگن چی؟ تسبیح. سبحان الله، من منزه میدانم خدا رو از هر عیبی که قابل تصور بشه، و به حمدهی همراه با توصیف کردن او به همه صفات خوب، به دنجا یعنی معس، مع حمدهی همراه با حمد او. اول شما بس بگید خدا عاجز نیست، بعد بگید قادر هست، جاهل نیست، بعد بگید چی؟ عالم هست. جاهل نیست یعنی سبحان الله، هم به حمدهی یعنی قادر هست. جاهل نیست میشه سبحان الله، عالم هست میشه چی؟ و به حمدهی همراه با حمد. بلکه بی نیاز هست یا بگیم نیست؟ او بی نیاز هست، بی نیاز هست میشه ثبوتی. اگه بگیم نیاز ندارد، نیاز یعنی فقر، فقیر نیست، میشه سلبی و میشه تسبیح. اگه بگیم غنیه، او بی نیاز هست، یعنی هیچ نیازی به کسی نداره، میشه ثبوتی. هست، بی نیاز بودن صفت مثبتیه، یعنی غنیه، ترجمه غنی میشه بی نیاز، فلان غنی یعنی بی نیاز، مثبته. گرفتی چی شد؟ شما پروردگارتون یه وقت به صفت عظمت در رکوع یاد میکنید، یه وقت به صفت اعلا بودن، چون سجده اوج خضوع در مقابل حضرت حق، اعلا رو براش به کار میرید. عظیم دارید میرید به سمت اعلا بودن خدا، هنوز نرفتید. خدای با عظمت رو، تمام نقص ها رو ازش برطرف میکنم، و به حمدهی، در حالی که تمام خوبی ها رو هم به اون نسبت میدم، میشه سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا و به حمده. یکی میگه سبحان ربی الاعلا و به من ده، گفتم بابا و به من ده چرا میگه؟ میگه فقط گواجا دعا نیست مگه اینه؟ گفتم بابا و به حمده، به حمده معنیش اینه. اینه کلی بعد قبول نمیکرد. آخه یه وقتی آدم اشتباهی میکنه مثل مثلا رفته بود مثلا زیر دوش یه نیت عجیب غریب برای قص میکرده اینا. گفت با چی؟ چرا نیت اینجوری؟ چیه فلان؟ میگه من شنیدم دیگه، بچه بودم مثلا با مادرم میرفتم همون، مادرم اینجوری میگفت، من همونجوری تکرار میکردم. یکی نبود ببین ببین بابا تو اصلا نیت دیگه اصلا چی؟ خب وقتی آموزش نیست، وقتی توجه نمیکنیم، همه غلط و غلط. الان خیلی هم میگن آقا ما در دورانی مثلا کوچیکیمون دختریمون غسلمون رو غلط انجام میدادیم، چی میشه نمازمون؟ میتونستیم بپرسیم، نپرسیدیم، خجالت کشیدیم، اشتباه انجام دادیم. اینا تکلیفش چیه؟ خیلی هم مبتلا ان الان بی خیال هم مثلا، بعضیشون با خیال هم بید بپرسیم. حالا من معلم احکامتون که نیستم که، حتی من قدیم میدونی که 30 سال پیش معلم احکام بانوان بودم، یعنی تمام کشور جاهای چیز میرفتم در احکام بانوان میگفتم اینا، چون احکام بانوان متخصص نداشت اصلا. اصلا احکام بانوان تخصص بسیار کار سختیه، بسیار دقیقه، که پیچیده ترین احکام احکام بانوانه. هم کتاب تو این زمینه دارم، هم بحث های مفصل، هم ویدیو برای تربیت خواهد ما که بیان اینا تدریس کنند و اینا، بسیار بحث دقیق و فنی داره و اینها. آره میگم مال 30 سال قبل دارم. خب سبحه شناور شد، یسبحونه تو سوره انبیا، سبحه تسبیح کرد، سبحه سبحو یسبحونه یسبحنه لولا تسبحون وسبحو. سبح یعنی شناور شدن، سیر کردن، دویدن، تاختن. ها تاختن یادتونه سوره نازعات بود یا نبود؟ چی بود؟ آه میخواد بیاد رسید ها تو جلد 4ه، من فکرم جلد 4 شما خوندید، من نخوندید. تسبیح هو پاک و منزه دانستن، ستایش. سبحان هم همین، پاک و منزه دانستن. سبحان و تسبیح منش یکیه، یادتون باشه، هر دوش مستره. اون مستره رو تفعیل، اون یه مستره دیگه، سالا بعدها میخونید. مسبحین یعنی ستایشگران. خب دیگه کارگاه میشه دیگه، بلدید دیگه. ما فقط قرمزاشو با هم بیاریم. قدره اندازه معین کرد، اخرجه خارج کرد، المرعا چراگاه، باریکلا قفا خشک، احوا تیره. آفرین. ببینید 10 درس دیگر هم همجوری برید جلو، این کارگاه سوراشو حل کنید برید تو این تعطیلات، زرنگ باشید. آقا نمیرس، آقا بابا مهمونه که میاد مهمونداری کنی عالیه، بسیار بسیار کار خوبیه. اصلا من نمیگم این مهمونداری مقدم بر این کاره، حتما از نظر من مهمانداری، مهمانی رفتن، صله رحم مقدمه بر این کار تو ایام عید. حتما این کارو بکنید. رسیدگی به خانواده، دور هم بودن، رفع کدورت ها مقدمه بر این. عمل به قرآنه، اون عمل به قرآنه، هرچی. ولی الا بلا وقت دارید، ببینید وقت دارید، صبحای زود همه خوابن، شما بیدارید، وقت دارید. نه حالا سریال چه صبح زود نمیذاره که، نه سریال هم ببینید، فوتبال هم ببینید. من که مخالف نیستم با هیچ کدومش، ولی گفتم که چند بار بگم اون کدومو گفتم؟ علا و چی؟ گفتم دیگه، همه رو گفتم. آره عظیم و علا رو هر دو رو گفتم. یه چیزایی گفتم که یه چیز میشه. خب سنقرئو، ببین اقرا، حالا توضیح خواهیم داده اینا، یعنی مسلط کردن به قرائت و فهم آیات، یعنی این کاری میکنیم تو مسلط به همه اینا بشی. فلا تنسا، فراموش نمی کنی، اصلا یادت نمیره. شاعه خواست، جهر آشکار، یخفا پنهان می شود، ما یخفا شود. نفعت سود. ببین کسره نفعت کسره آرزیه، نفعت بوده، نفعت ذکرا برای که به چسبونیمه، ولی نفعته. چرا؟ اب نداره، ماضی مضارعه اینا به خاطر ازاها و شرایط اقتضاعات و سیاق جمله است. یا تو هر ماضی مضارع میشه، هر مضارع ماضی میشه، مال بس سیاق هاست. معمولا ماضی ها مضارع معنا میشه، فقط که اضا میاد سرش. ماضی محقق الوقوع با ماضی بیان شده، تو 44 مفصل اینا رو میخونید. ادات شرط همه چی داریم. سیذکرو به زودی متذکر میشود، یخشا یتجنبو دوری میکنه، الکبرا لایموت لا یحیا. این یک کلمه شرط به معنی اگر. خب ارایت ان کان علی الهدا، آیا دیدی اگر بود آن نمازگزار بر هدایت؟ فذکر ان نفعت ذکر و تذکر، اگه سود بخشد تذکر دادن. یه نکته که اینجا یادش رفته بگین که ان یکی از خاصیتش اینه که ماضی رو مضارع میکنه. ان کان اگر بود درسته، ولی میتونیم بگیم که اگر باشد، آیا دیدی، این خودش هم دوباره اینجوریه. یا ذکر نفعت ذکر را تذکر بده، اگر سود بخشد، بخشد فعل مضارع است، اگر در آینده سود ببخشه این تذکر دادن. این خاصیتش اینه، معمولا فعل ماضی رو مضارع میکنه. خب بریم سراغ معنا و بریم سراغ اون چیزی که در حقیقت خوبه شما از محتوای این سوره داشته باشید. ببینید عزیزان، در سوره اعلی خداوند متعال بحث‌های خیلی جدی و اساسی رو مطرح کردن که دیگه فضیلت و اینا رو که من اشاره کردم چی رو اینها. اولین آیه‌ای که ما اینجا داریم که واسه قوم سب حسب ربکل اعلا، خب ای رسول ما پاک و منزه بدان اسم پروردگار بلند مرتبت رو. مراد از اسم خدا یعنی خود خدا رو، خدا رو خودش رو. مراد از اسم یعنی مسما دیگه. نگاه کنید هر اسمی دلالت بر یه چیزی میکنه یا نه. ببخشید من وقتی میگم مثلا دیوار، شما دیوار چی میفهمید؟ یه چیزی که بین ما و الان با اون رارو فاصله است. یه دیوار اینجا دراز کشیدم میشه دیوار. وقتی میگم مداد، از مداد چی میفهمید؟ یه چیز اینجوری، یه چیز مثلا چوبیش که لاشیه، مثلا چیز سیاه رنگی یا رنگی وجود داره، آدم میتونه باش بکشه، میشه مداد. مداد لفظش اسمه. این چیزی که در خارج وجود داره چیه؟ این وجود خارجی مداده. به این میگن مسما. به کلمه مداد میگن اسم. به این چیزی که خارج وجود داره میگن چی؟ مسما. وقتی میگه اسم خدا رو پروردگار برتر خودت رو، اسمش رو تسبیح کن، منزه بدان، یعنی خودش رو منزه بدان. مراد از اسم چیه؟ مسماست. یعنی خود خدا رو از هر نوع نقصی تو بری بدان و دور بدان. گرفتید؟ اگه این حرف رو شنیدید دیگه نگید چیه. مراد از اسم خدا یعنی مسمای حضرت حق، یعنی خود ذات حضرت حق رو. خب ربک گفته اینجا یعنی پروردگار تو. اینو میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بگه که پروردگاری که مال توه، اون چی که بود پرستا و دیگران، میخواد جدا کنه صف رو. پروردگار تو یعنی نه پروردگاری که، آخه اونا به بوتاشون رب میگفتن، نه پروردگار تو، اینکه تو معتقدی بهشون پروردگار حقیقی عالم. این رو مثلا الاعلا، الاعلا خدا متعال در حقیقت دو تا چیز دارن، توصیف دارن، رب و اعلا، بعدم پنج تام در ادامه میگن. مجمعا هفت تا وصف برای خدا میاره اینجا در سوره اعلا. مجمعا چند تا؟ هفت تا وصف اومده اینا. یکیش چی بود؟ خود رب بودن. دو، اعلا بودن. سه، الذی خلق فسوا، خالق بودن، مسوی بودن، قدر، مقدر بودن، هدا، هادی بودن، ولذی اخرج، مخرج بودن. خب جعله، جاعل بودن. گرفتید؟ اینا اوصاف هم پشت هم برای خدا آورده و اینها. حالا توضیح میدی بر کنم هشتا. حالا ببینید یه هرچی هست. ببین رب و اعلا و خالق و مسوی و مقدر و هادی و مخرج و جاعل، هشتا شد. آره اشکال نداره، همینی که هست، همین که تو آیه هست. بعدم حرف مرد یک کلام نیست، خوبه که اگه چیز دیگه بود همون بشه که درسته. حالا ببینید نکته ای که وجود داره اینی که معنای علا، خب برتر که حالا توضیح میدیم. اولی صفتی که میگه خلق، خدا آفریده، خلق کرده، بله، خالقیت حضرت حق اولین ویژگی است که در این سوره بهش اشاره میشه. خب وقتی آفرید چیکار کرد؟ فسوا. سوا خیلی مهمه، یعنی مرتب کرد، نظم بخشید. تمام نظامات عالم بر اساس یک نظم ویژه استواره. یک برهانای شناخت خدا برهان نظمه. نگاه کنین تمام کرات جوری طراحی شدن یک ذره اختلال تو حرکت کوچکترین کون ایجاد بشه کن فیکون میشه عالم. رفت آمد زمین، مخلوقات زمینی، آقا این گردش انسان اصلا درون انسان، انسان به عنوان یه موجوده، یه موجودی بین میلیون ها موجودی که خدا آفریده، میلیون ها موجودی که خدا آفریده. نگاه کنید شما گردش قلبتون، این تپش قلبتون چند صدم ثانیه پس و پیش بشه، این به موقع نزنه به موقع نرد بیاد و اینا، هزاران بیماری قلبی آرزو میشه اینا. این بخشت من کوچکترین اخلالی کلیه شما حدود 3000 تا کار حداقل میکنه، حداقل 3000 تا. یه سرماخوردگی جزئی کلیتون پیدا کنه، تعداد زیادی از این کارکرده از بس میره. وقتی از اول به 10 جای بدن شما آسیب میرسه به خاطر عدم کار درست کلیات. درست میخوام میگم، یعنی اونقدر نظام بدن دقیق و فنیه و اونقدر در تصویه حالا از خود انسان گیره تا حیوانات. نگاه کن اون فیل رو به اون عظمت ببینید، تمام اون چی که در وجود فیل تعبیه شده در وجود پشه ریزی که شما به سختی میتونی ببینیش تعبیه شده، از همه نظامات و همه پیچیدگی که اون نظام داره تو اینم پیچیده تره. تازه میگن سخت‌تره، وجود بزرگتر راحت‌تره. مثلا الان تو چیزا میگن چیزای ریز درست کردن خیلی دشوارتره و اینها. خب اینکه موجوداتی که در عالم هستند و بخوام کلان نگری کنن، همه چشماشون دوربینه، از دور میبینه، ولی موجودات ریز و دم دستی ریزبین و نزدیکبینن همه. تو یه هیته دیده محدود میخواین، اون هیته دیده کلان میخواین، چشم عقاب شده، همه دوربینن همه، هیچ کدوم چشماشون نزدیکبین نیست برعکس حشرات ریز و اینا. یک چیزای پیچیده توی عالم واقعا آدم دیوانه میشه وقتی وارد میشه اینا رو میخونه و میبینه و اینها. همه میگه تمام اینها سوا، یعنی این همه چیز رو نظم داده، ترتیب داده، حساب شده، آفریده. الذی خلق فسوا والذی قدر، پس در همه نظامات. الان نگاه کنید چیز همین تو سوا، این انگشتای سر انگشتای دست رو می‌بینید، یعنی که چیزای انگشت می‌ذاریم بخاطر اینکه هیچ دو تا سر انگشتی مثل هم نیست. الان ببینید داخل چشمام یکی نیست. الان دنیا برای ردیابی فلان اینا چشم رو میان تو ورود و خروج کشورها می‌بینن. یعنی چی در چشم دو تا چشم یه جور نیست اونا. اخیراً سر زانو رو پیدا کردن اینجوریه. بله. قطعاً جاهای دیگه بدن انسان وجودی که امکان نداره دو تاش مثل هم باشه. و تمایز انسان ها از هم دیگه. خدا وقتی میخواد قدرت خودشه بگه فردای قیمت چیکار میکنیم، میگه بلا قادرین علا انوسوی بنانه، ما میتونیم سرانگوشتای هر کسی به سرانگوشت خودش دوباره بازخانی کنیم، بازآموزی کنیم. میگه این کار سختی نیست که حالا فکر میکنیم شما کافیه یک سلول کوچیکی که تو این عالم بمانه، متلاششی تو آسمون، تو زمین قرشی، حیوانات بخورن، هر چی میخوای باشی، یک سلول از تو این عالم باشه که هزاران سلول تو این عالم خواهد مون، همون سلول اراده بشه تبدیل به همون موجودی میشه که بوده با همه اون مختصاتی که داشته، باز پروری میشه. برای خدا دیگه این امور سهله، سهله. از هیچی نبودی آفریده، حالا که یه چیزی هستی تو میخواد دوباره باز پرورید کنه، کاری نداره برش، کاری نداره، خیلی ساده است برای او. والذی قدر فهدا، خب خدا اومده چیکار کرده؟ قدره. جالبه قدره اومد برنامه‌ریزی کرد به سمت یک هدایت موجودات رو ببره. در حقیقت تقدیر کردن، همون اندازه ها رو در نظر گرفتن و هر چیز رو وزان اندازه خودش به حرکت وادار کردن اینا، یعنی برنامه‌ریزی برای در حقیقت رفتن در یه مسیر. بلافاصله میگه قدر فهدا، بلافاصله بعد از اینکه اندازه‌ها رو تعیین کرده، اونا رو به جهات درستی که باشه راهنمایی کرده و فرستاده جلو توی عالم. تمام عالم بعد از تسویه تقدیر و هدایت الهی است. اینا چیزای فوق‌العاده مهمه. اینا مراتب در حقیقت خلقت، خلق، تسویه، تقدیر، هدایت. این چهار مرتبه از مراتب اصلی تکوین نظام آفرینشه. هدایت اومده در حقیقت چکار کرده؟ خدا اومده مثلا برای مادر سینه پرشیر قرار داده از یه طرف، از یه طرف تو بچه انگیزه ایجاد کرده و او رو هدایت کرده به سمت چی؟ و هدیناهون نجدین. قبلا گفتیم که تفسیرهای نجدین چی بود؟ سینه مادر گفتیم همینه، این هدایت همینه. این در حقیقت میاد در عالم یه چیزایی درست میکنه، یه انگیزه سازی میکنه در یه جایی به سمت اون چیزا حرکت کنن. تو اینا در حقیقت ما دو تا هدایت داریم، یه هدایت تکوینی داریم، یه هدایت تشریعی داریم. بسیاری از هدایت‌های در حقیقت تشریعی انبیا به مکمل هدایت تکوینی در عالم، یعنی خداوند متعال یه سری هدایت‌های تکوینی ما رو آفریده، تکوین این آفرینش، یه سری هدایت‌ها تو وجود ما قرار داده و اینها، مکمل این هدایت‌های تکوینی هدایت تشریعی رو قرار داده و اینها. چه بسا بسیاری از اسراری که از نظر بهداشتی در نماز وجود داره، خب بدن ما از نظر تکوینی مختصاتی داره، از نظر آفرینشی این اسراری که در نماز داره، برکات جسمانی که نماز داره، تکمیل همون هدایت تکوینی است که در قالب هدایت تشریعی به نام نماز خدا داره کاملش میکنه. برکات روحی که آفریده، خب آفرینشش میشه هدایت چی؟ تکوینی، در آفرینش وجود داره. نماز که آمپر روحه و مایه ارتقای معراج مؤمنه، خب ما را ارتقای روحی میده، این چی؟ این تکمیل هدایت تکوینی حضرت حق در قالب واجب کردن نماز که هدایت چیه؟ تشریعیه، قانونه، میگه این کارو بکن. بسیاری از هدایت‌های تشریعی خدا تکمیل هدایت‌های چیه؟ تکوینیشه در عالم. همینطوره. همینطوره. خب فجعله قفاء احوا، خدا ما چکار کرد؟ حالا والذی اخرج المرعا، حالا خدا میاد دیگه در حقیقت مرعا رو، چراگا رو در میاره. جالب تعبیر به اخراج، گویا این چراگا در زمین موجود بوده، او درش میاره بیرون، میگه ما در میاریم مرعا، چراگاهای عظیم، این در حقیقت تمام باغستان ها، همه این چیزهایی که رویش میکنن روی زمین، این کار ماست. ما در الاخرج، اخرجا معناش اینه که یعنی موجود بوده، چیکار کرده؟ پنهان بوده، اینو بیرون در آورده. ناگه این مداد تو جیب منه، خب مداد هست تو جیب منه، میگم اخرج تول مداده، مداد درش بود. اخراج اینه معناش، یعنی چیزی هست در آورده میشه. ظرفیتی که در خود زمینه، قابلیتی که در خود زمینه، دانه‌ای که در دل زمین نهفته شده. خب و جالبه ها، شما از یه خاک واحد با کود واحد، خورشید واحد، هوای واحد، میلیون ها میوه متفاوت با هزاران رنگ و طعم متفاوت خدا میآفرینه. و شما اون چی که در ایران دارید میبینید، صدها نوع میوه و رنگ دیگه وجود داره که هیچ کدومو ندیدید تا حالا و تا حالا نخوردید. البته بنده همش خوردم، همش دیدم، چه تقریبا همه رو رفتم دیدم. حالا ممکنه نادری چیزی باشه نیدوش، ولی و چیز عجیبیه، عالم اصلا یه عالمیه، واقعا خط استواش یه جور خیلی 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 گرم میشه، میشه 32 درجه، خیلی سرد میشه، میشه 28 درجه. دیگه نداریم غیر از این تو خط استوا. اندونزی، مالزی، کشور رو خط استوا اون بر، یا آفریقا این بر، رو خط استوا هرچی هست، آمریکای لاتین نداریم ما. 28 تا 32. لذا نه بخاری میخواد نه کولر. لباس آنچنانی نمیخواد. شما با یه پیرن ساده 24 قشنگ 12 ماه سالتو میگذرونی. اینم از عظمتای خود. جوری آبوا رو قرار داده؟ نیم کره شمالی، نیم کره جنوبی، هر کدوم از اینا دوره زمستون تابستون دارن. اینا که خط استوا. بعد یه چیزایی رو وسط انداخته، جنگلای عظیم، شش زمین رو اینجا قرار داده، تنفس کنه زمین از این آلودگی‌ها، چی چی چی، هر کدوم تو عالم خودش و اون زیبایی که داره. خب اومد در حقیقت اینا رو فجعله، بعد همین مرعایی که آورد، خب اینا که در میاره که اینجوری نیست، در شمال و جنوب هم داره زمستون میاره، تمام اینا رو خوش میکنه، یا بهم داره آتش اینقدر گرم میکنه زمینشو، پیدا کن جنگل آتش میگیره، کسی آتش میزنه؟ طبیعی آتش میگیرن اینا، خیلیش طبیعیه. یعنی داغی زیاد زمین، خوش بودن برگ درختان و بادی که میاد، این داغی رو توی خشکی میزنه، آتش میگیرن. اینه که عمدی باشه، ممکن بعضی وقتا هم عمدی و سهلنگاری بشر باشه، ولی خیلی از آتش های سنگینه پر اصلا اینجوری نیست، همش تا در تو مسیر فجعله و غثاءً احوا، میاد همین رو، همین مرعای سرسبز زیبای جذاب رو تبدیل میکنه به غثاء. غثاء چی بود؟ غثاء گیاه خشک که روی سیلابا قرار میگیره، کفایی که روی دیگ میاد عرب بهش میگه غثاء. دیگه برنج درست میکنی کف میکنه و اینا، غثاء در حال جوشیدنه. که نه از هر چی که زایه میشه بیهوده میشه استفاده دیگه نمیشه، پس بریزی دور. گیاهای خشکیده و در هم ریخته رو میگن غثاء تو عربی بهش. احوا از حوا میاد بر واسه قوه. ببینید رنگ سبز و سیر که به سیاهی میزنه. دیدید سبز وقتی یه خورده پر رنگ میشه چه رنگی میشه؟ سیاه میشه. همچین حالتی. میگه اون سرسبزی های زیبا رو تبدیل میکنه به گیاهان خشک و بی‌حاصلی که سیاهن. کود. کود درست میکنه. و همین رو برمیگردونه به طبیعت توی فرایندی عامل تقویت زمین و بازخوانی و بازآمدی و در حقیقت عامل تقویت اون اخراجی که خودش داره انجام میده میشه دوباره. هیچی در طبیعت از بین نمیره، تبدیل میشه. هرچی هم دوران داره، مرتبه داره، تو دوران خودش رفت آمد داره و اینها. اینا چیزا عجیب الهیست. سنقره و کفلا تنسا. این ربوبیت عالی حضرت حق که در عالی ترین شکلش تو این عالم متجسم شده، در حقیقت مقدمه رو میچینه، میگه پیغمبر ما سنقره و کفلا تنسا. ما چیه؟ ما به تو قرآن رو اقرا میکنیم. اقرا میکنیم یعنی چی؟ یعنی به تو میخوانیم، بر تو قرائت میکنیم. تعبیری که ما اینجا داشتیم چی بود؟ به زودی قدرت خواندن و فهم کامل وحی رو به تو خواهیم داد. جالبه بعضی وقتا سوره هایی بر پیامبر نازل میشد چند صفحه، پیغمبر به قدرت الهی هیچ کدومش رو حتی یک کلمه اعراب شد فراموش نمیکرد. این قدرت الهی بود. یک بار میشنید فقط. فلا تنسا. ما اقرا میکردیم به تو، یعنی قدرت قرائت و فهم رو به تو میدادیم که هیچ وقت فلا تنسا هیچ آیه ای رو و هیچ کلمه ای از هیچ آیه ای رو فراموش نمیکرد. فلا تنسا، این قدرت که خدا بهش داده. فلا تنسا الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا. اگر اتفاق غیر از این بخواد بیفته اون دیگه مشیت الهی است. خواست خدا به هر سمتی که در قدر رقم میخورد، اون خواست خدا در حقیقت میامد و قصه رو به اون شکلی که او میخواست در حقیقت قرار میداد و اینها. انه یعلم الجهر و ما یخفا. حالا بحثایی توی زیر این آیه وجود داره و نکاتی هست و اینا، دیگه به نظر میرسه که خیلی وسیله تفاصیل مراجعه کنیم اینا. برای شما میگم تمام حقایق پنهان و آشکار رو خدا طریق وحی به تو داده و اینها. لذا میگه عجله نکن در خوندن آیات و اینا، ما بهت میرسونیم و اینا. و این نویسر و کلل یسرا، ما آسونی ها رو برای تو چکار میکنیم؟ در حقیقت آسانترین ها رو برای تو فراهم میکنیم، تلاش میکنیم در آسان. تو همون سخت انما العسر یسرا که داشتیم چه بودیم؟ تیسیر میکنیم تو را به سمت چیزای آسون. یعنی ببینید یکی از کار دعاهایی که یادتون نره همیشه از خدا بخواید بگید رب یسر ولا تعسر، خدای آسون کن و سخت نکن. دیدی وقتی میخوای به یه مطلوبی برسی نفست میبره تا بهش میرسی. اینا میخوای مثلا برای دختر چیکار کنی؟ شوهر پیدا کنی مثلا، چقدر برو بیا بزن بکو. نه ببخشید، برای پسرت زن پیدا کنی مثلا. در هند پسر میده ولی دختر میره خواستگاری. اسلام میگه پسر، اسلام جهیزیه رو فرق میکنه. دختر که دیگه برای شما از کنم که تو عصر با این و سینه، عصر با سینه دیگه، انما العصر یسر. رب یسر، نگاه کنید یه وقت اینقدر آسون میشه، اینقدر آسون میشه که حساب نداره. من بود صبح داشتم برای بچه ها تو کلاس میگفتم، گفتم ما تکلیف دو سال دانشگاه من تدریس میگرم 16 سالم تا 18 سالگی، آقایون تکلیف کردن علما که شما بس بری ازدواج کنید به دلیل شرایطی که پیدا شد و اینها. خب کلاس های بزرگ داشتیم 750 نفر دانشگاه شریف، شلوغ فلان، بعدم شرایط اول انقلاب و اینها، من لباس شخصی بودم که. بعد خب دیگه به این قصه در حقیقت به این نقطه رساندن ما را که بس ازدواج کنیم و ما رسیدیم به این نقطه که بس اتفاق بیفته. من یادم نمیره که حجره داشتیم، تو حجره درس می‌خوندیم و اینا. برای شما از کنم که البته هم موقع مشاوره ازدواج خیلی ها بودیم، آموز سن از 16 سالگی دیگه، هر کی باز ازدواج کنه ما مشورت میگه چه زن انتخاب کنه، چه انتخاب کنه، چه بشه، از این کارا زیاد داشتیم. بعد گفتم خدای نه کسی رو میشناسم، رفتم یه سجده تو حجره، یادم نمیره اون سجده کجا بود، خودم خدایا آقایون تکلیف کردن که من ازدواج کنم، من نه کسی رو میشناسم، نه میدونم، نه پدر مادری دارم که نه تشخیص بدن، نه کسی رو تو ذهنم، نه کسی رو میدونم، اصلا نمیدونم شرایط چیه، با اینکه میگم اینا رو میدونستم بذارم، ولی همه رو تجاهل مطلق کردم به خدا، گفتم هیچی من نمیدونم راجع این موضوع، به مصلحت خودت هر کسی صلاح منه در آینده، آینده های دور که من میتونم به بهترین شکلی با او به بهشت برم مقدر من کن. یعنی گفتم فقط بهش با بهشت برم باش، همین، این از خدا خواستم. این و کمتر از 2 هفته بعد از این سجده من عروسی کرده بودم. خیلی جالبه، عروسی کرده بودم، عقد اینه که چه زنی رفته بودم مثلا خونمون دیگه، مثلا هم خونه که نداشتیم. نه اومدیم مثلا دانشگاه امام صادق، من درس میگفتم اونجا، یه حجره بهم دادن اینا که بعد رفتیم. میخوام این عرض کنم که یه وقتی من آسون میشه، بعدم آدم هزاران ملاک و فلان و بیسار و اینا تو ذهنش میگه اصلا اینا الکیه، چه حرفا چیه، یه چیزایی تو عالم وجود داره که اصلا ما پرتیم ازش، خودش به شرطی که تفویض کنی. او فوض امری الی الله ان الله بصیر بال، بسیار مهمه اینم واقعا بهش واگذار کنی، نه که خودت تلاش کنی، تلاش کن بگو خدا منو دستم بگیری، فهدا دیگه، این فهدایی که خدا میگه، خدا هادی دستو میگیره دیگه، آسون میکنه. فن و یسر و کلل یسرا، پیغمبر ما بستر سازی میکنیم، آسان سازی میکنیم برات کارا رو، از طریق آسان برسی به نتایجی که اون کمرت نشکنه دیگه بیش از اون. خیلی رسالت پیغمبری سخت بود، ما هم تو زندگی سختی زیادی داریم اینا، خدا آسون میکنه برامون، به شرطی که بخوایم رب یسر ولا تعسر، آسان کن و مشکل مکن. اینا دارید، ولی خدا بعضی رو پیچ میده، آدم پررو رو خیلی خدا دماغاشون رو به زمین میماله، آدم مغرور دیدی خیلی رو پای خودت هستی، خیلی فکر میکنی کسی شدی، خانوم شدی برای خودتو، مثلا یه مختزاتی بده گردی اینا، همون جا چنان میزنه زمین. بمیرم، یه بنده خدایی خیلی دماغش پرباد شد تو جلسه، 2 جمله سنگینم گفت و من گفتم خدایا بهش رحم کن، اینجور که این موزه گرفت و اینا، خدا شاهده. ایشان جلسه رو ترک کرد اومد و اینها، منم 1 دقیقه بعدش از جلسه اومدم برم بیرون، دیدم جلوی در درم جنازاشو بلند میکنن، اومده بره، این در شیشه‌ای بود، شبم بود معلوم نبود، با دماغ اونقدر محکم میخوره توی شیشه، دماغ که میشکنه، پر خون، حالا بیوش شده بود، داشتن میبردن به هوشش بیارن. میخوام بگم خدا دماغو بزنی، همین جوریه، اینه همین جوریه، این جوریه دیگه، شلوغ. نه من نفری نکردم، نه گفتم خدا رحم کنه بهش، اینجور که این میکنه خدا انتقام، ان ربک لبل کمینگانش است، همه رو داره از پشت دیوار یواشکی نگاه میکنه، همه رو دونه دونه، هر کسی هم یه خدا داره برای خودش، خدا علم حضوری داره، برای هر کسی تنهایی نگاه میکنه، به اون آدمه تنها نشسته تو کمینگان نگاه میپاش، همه رو حواستون باشه، تو ذهناتون هم داره میپاش، چی فکر میکنی، چه تصوری دارید، چه برنامه‌ریزی منفی برای عروستون دارید، خواهد چیزی بیری، حالی چی بگیری، قرار تمام اینا رو میدونه و همه رو داره میپال براتون. خب مثلا چه میگن جاریا، تو سلسله جاریا چه برنامه‌ای داری، میخوای چی رو چیکار کنی، من همه رو مثبت نگاه کن، اصلا نگران نباش، خدا کمکت میکنه، به همه مثبت ببین، با همه مثبت باش، به همه مثبت نگاه کن، آره دیگه مثبت اینا میگه، چون خدا مثبته، خدا چیز خوبه، خدا خیر مطلقه، شما توجه به خیر داشته باشی همه چیز برای خدا میشه. خب نگاه کنید دیگه، بقیش هم روشنه دیگه، بله، فذکر نفعت ذکر را تذکر بدهش از مفید باشه ذکر، انشاءالله همینطوره، بزرگترین ویژگی آدم اینه که کسی بهش تذکر میده بپذیره. عزیزان غفلت نکنید از این که بزرگترین نعمت خدا اینه که انسان روحیه اتعاظ داشته باشه، موعظه پذیری، روحیه تذکر پذیری، انسان متذکری باشه، ذکری از جایی اومد توجهی به او داده شد با دل و جان بپذیره. بعضی اونقدر مغرورن مطلقا زیر بار نمیرن. حالا یه آدم حساسی روش تذکر ممکنه بعد تذکر بده. یه کاری کنید به کسی تذکر میدید با خشونت نباشه. بدترین خصلت بعضی از خانم ها یا آقایون اینه، در وقت دعوا به هم دیگه تذکر میدن و این بدترین نوع نابود کردن محتوای خوب اون تذکره. واقعا چی نابود کنی؟ تو عصبانیت بگو یا تو طرف عصبانی کردی بهش بگو. بدترین حاله. شما حرفای خودتون نگه دارید که شرایطش فراهم میشه بعد بگید. ممکنه من الان یه حرفیه 20 و چند ساله به بنده خدا میخوام بگم شرایطش فراهم نشده. منتظرم فراهم شه برای حرفش تو ذهنمه. منتظرم واقعا. شرایط فراهم شه هم بیش یادآوری کنم. حتی بعضی رو یادداشت کنید یه وقتی. بعد از فوتتون بخونن برای افراد. خیلی خوبه این. که از وصیت‌های خوب اینه که به آدم‌ها هیچ چیزی می‌خواستید بگید نشد. براشون بنویسید. محرمانه بذارید. روشم بنویسید. فقط فلانی بخونه. بذارید بخونن. اشکال نداره. چند جور وصیت‌نامه داره چه مالا؟ هیچ. الان برای نماز روزه‌هاتون چیکار کردید؟ هیچ. الان چیزی ازتون میمونه می‌خواد چیکار کنید؟ مالی ندارید. همین که دارید. یه چیزایی نوشتید. حالا راجع به وصیت یادتون بیاره وصیت نامه نویسی چیز براتون بگم مفصل. یه وقتی این موضوع حساسیه. نه فقط این. هرچی جوان‌تر باشید بهتر. بعدم هر یه مدت یه بار وصیت نامه‌تون تجدید نظر کنید. حتما. خب حالا نکته ای که هست اینی که میخوام عرض کنم یه سیزک رو من یخشا کسی تذکر میپذیره که بهتر اهل واقعا اهل خشیت باشه و یتجنب حال اشقا و کسی دوری میکنه از اون که شقی و پست و در حقیقت چیز باشه تیره بخت باشه. کیه تیره بخت؟ الذی یصل النار الکبرى، او کسی که وارد آتش بزرگتر میشه. تو این دنیا آتش داشته بدبخت بوده، اون دنیا آتش بزرگتر میبینه. ثم لا يموت فيها ولا يحيى، آتش یکی نه در اون آتش زنده میمونه نه میمیره. بدترین حالت ممکن برای موجود که نه بمیرد و نه زنده باشد، که همین حالت خلا تو دنیا به ما میده که نه میمیریم نه زنده باشیم که آدم خلافی باشیم. یعنی ما رو بین مرگ و زندگی نگه میداره پا در هوا، میگه بکش نفس رو میگیره. گفتم لئن شکفرتم ان عذابی لشدید. حتما یادتون مونده ها؟ عذابهای روحی میده بهتون. عذاب ویژه خودش عذاب میکنه شما رو. این طرف هم نداره. نظام عالم حساب کتاب داره. خیلی حساب کتابش دقیقه. ما ها فکر کنیم گتره است. ما فکر کنیم همینجوری و اینا. اصلا اتفاقات اینجوری نیست. اصلا عالم اینجوری نیست. فکر کنیم شما. چی دیر میشه زود میشه. یه اتفاقی میفته چی میشه. نظاماتی داره. نظاماتی داره عالم. هی وقت نیست راجب این صحبت کنم براتون، یه بخشی از نظامات رو یه خورده فنی دقیقه براتون میگم. نگاه کنید صفحه 37 و سیما هدایتی این بخش رو خدای سبحان برای هستی بخشی و تکوین موجودات خود چهار مرحله بیان کرده: خلقت، اصل آفرینش، تسویه، هماهنگسازی اجزا و نیروها، تقدیر، تعیین حدود و اندازه‌ها، هدایت تکوینی، رساندن هر موجود به حد و اندازه‌ای که برایش تعیین شده. توجه به این سیر به انسان کمک می‌کنه تا پروردگار بودن خدا را، گفته ربک الاعلا، که کامل و تام و بی عیب و نقص را بداند. تسبیح اسم رب. به پیغمبر چی فرمود؟ سب فسبح باسم ربک الاعلا. تسمیه اسم اعلای رب به اینه که این چهار مرحله بفهمید. خب برای این تمام موجودات در این عالم با این نظام حکیمانه پدید اومدن، به پیش میرن. موارد مثل خوش شدن و سیاه شدن علف ها نشانگر خروج از این نظام حکیمانه نیست، زیرا اون علف ها به حد اندازه که خدا با حکمت برایشان تعیین کرده میرسن، در ادامه خدا میرسن، بعد تقریبا کود میشن، دوباره بازسازی میشن، بعد به شکل دیگه در حقیقت نظام عالم رو دوباره میان درست میکنن. در ادامه خدا متعال پیامبرگان مورد خطاب قرار میده: ای پیامبر، تو واسطه هدایت ما هستی، از جان ما هر آنچه برای آمادگی ابلاغ هدایت توسط تو لازم بوده مهیا شده، پس بدون نگرانی تذکر بده. با دیدن عکس عمل گمراهان هدر رفتن ایشان در توان حفظ و ابلاغ خود تردید مکن که تو مظهر هدایت مایی. بگو ماهی، پیغمبر واقعا ماه بود. گوش دادین، مظهر هدایت خداست. ان عقبت ابن عامر الجهنی، ای خوندید یه بار بگیتون، ان و تب عامر الجهنی انه قال لما نزلت فسبح باسم ربک العظیم قال لنا رسول الله اجعلوها فی رکوعکم ولما نزلت سبح اسم ربک الاعلا قال لنا رسول الله صلی الله علیه و سلم اجعلوها فی سجودکم. عقبه ابن عامر میگه وقتی آیه فسبح آمد پیغمبر گفت در رکوعتون قرار بدید، وقتی سبح اسم ربک الاعلا آمد گفت اینو در چی؟ سجدتون بگید. دوباره بخونید اینو. من یه تذکری راجع به قواعد اینجا یه اشاره کنم و در حقیقت بذاریم که درس بعدو نمیگم. نه من که الان دیگه با عزتون چند دقیقه دیگه بس برم از اینجا، چون سخنرانی مهم میداریم برای متخصص. بله گفتیم، ولی اول تست کردیم دیدیم هیچ نوع آمادگی نیست. میگن فقط حرف بزنید، ما فقط حرف زدیم و درسی نه اب نداره. والا من که آدم سختگیری نیستم. شما یه روزی هم ولی بگو اصلا درس نگو، ما درس نمیگیم. نه اول از این پیش مطالعه زحمت بکشید تا آخر جلسه رو پیش مطالعه کنید توی تعطیلات. و مهمتر از این جلد 1 و 2 رو با دقت دوباره کار کنید. من خودم به امتحانی که اینا گرفتن قبول ندارم، این علکیه، خودم بس ازتون آزمون بگیرم. زحمت کشیدن حاج خانم، زحمت زحمت کشیدن اینا خوبه، قبول. اینجا هم داره، من خودم میخوام از شما یه تستی برای خودم کنم. گوش دارید؟ برای شما هم کنم که کتابم در اختیارتون باشه، قرآنم باشه، همه چی هم باشه، با هم یه تستی کنیم ببینیم که چیه. یه مرور رو جلد 1 و 2 داشته باشید، فقط جلد 3 پیش مطالعه کنید، بخونید تا برید، چه اشکال داره؟ مهم نیست فهمیدید نفهمید، اتفاقا چی نمیفهمید تیک بزن که بعدا از من سوال کنید. بقیه درس رو تا آخر جلد 3. جلد 4 هم اگه میاید فردا بساده هستید دیگه، ها تفتاری نست یه میرید خونه هاتون دیگه. جلد 4 هم آماده شده، جلد 5 هم همینطور، دوره کودکان اینم آماده شده. این همین سیر برای بچه های دبستانی با تصویر و زیبا و سازی و خیلی شیکه، خیلی. همه اینا قصه است، همه این بحثایی که گفتیم قصه هاشو میگیم، فقط ساده و روان و با نقاشی های خیلی زیبا. خوبه؟ همین دوره تخصصیش هم اومده برای طلبای حوزه‌های علمیه سال 3 به بالا که خیلی مسلطن و صف نه بلدن و لغت بلدن، برای اونا تو سطح عالی. نه دوره هر کدومش 12 جلده، 12 جلد کودکان، 12 جلد متوسطین، یعنی شما 12 جلد هم دوره عالی. نمیدونم دیگه از اینجا بس سوال کنیم. نه ما مدرک اتمام دوره وفایی میدیم به همه رسمی به وزارت ارشاد، مشکلی نداره. میتونن بعدن دوره عالی، دوره عالی ضرورتی نداره دیگه برای شما، همینو خوب بخونید دیگه بستونه. مگه مثلا طلبه بشید و صرف نفتون تو سطح عالی بیاد و اینا، بعد دوره عالی به درتون میخوره، ولی بخواد چیز باشه خیلی ضرورتی نداره. حالا هر وقت چاپ شد براتون میاره. همینا سیر همینه، سیر هم. دور مقدماتی بعضی سوره های سنگین برای کودکان نیست، سوره هاش آسون تره. چی؟ نمیدونم، بس بپرسید. این کودکانش هنوز شروع نشده، چون کتاباش بیاد انشاءالله تو وقت. ببینید ما گفتیم گاهی 2 حرف یک کلمه هم جنسه، 2 بلند صورت، 2 حرف یک کلمه چی هم؟ مثلا مدده رو نگاه کنی، خب عین الفعل و لازم داله، اصطلاحاً به این میگن مضاعف. مثل این کلمه زیاده، زلزله هم همینطوره، زلزله یا زلزلو؟ زلزله.
تو هم دوتا دوتا بین هم میگن مضاعف. خب اگر اینا مضاعفن که هستن، شما گفتی تو مضاعف پس ادغام کنی یه کارایی بکنی. که این مسائل پیدا میشه، ما مشکلاتی داره اینا، وقتی دو حرف هم جنس کنار هم باشن ما مشکل داریم. بنابراین زلزله چون دو حرف هم جنس کنار هم نیستن ما مشکلی اصلا
نه.
گفتی ضرب از ضرب از ضرب بود، بگو زلزله 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 تا زلزله نتو هیچ فرق نمی کنه. یا مثلا کلمه فرض کن ده رجه درجه 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 کاری نداره. اما مدده رو گیرم جنو بگی مدده مدده و مدده و مدده نه خیلی غلطه شما بایستی وقتی دو حرف هم جنس کنار هم واقع میشه، کلمه مضاعف اصطلاحی ما میشه، یه عملیاتی روش انجام بدی. پس ما بحث مثلا مضاعفه، یه عملیات تو مضاعف از اتفاق بیفته که اصلاح کنه به نام ادغام. به نام چی؟ ادغام داخل کردن یک حرف در حرف دیگه است. وقتی میخواد اون دقت کنه، وقتی میخواد یک حرف رو در یک حرف دیگه داخل کنی، حتما بس اولی در دومی داخل شده، اولی در
دومی،
و حتما بس اولی ساکن باشه و الا ادغام
نمیشه.
پس اولی چی بس باشه؟ ساکن. دومی چی بس باشه؟ متحرک. تو باید اونم ساکن باشه نمیشه. بنابراین ما میاد اولی رو حذف میکنیم و دومی قاطی میکنیم، به جای اون حرفی که ادغام شده میان یه علامتی به نام تشبیه میذاریم. چی؟ مدده میشه چی؟
مدده.
این علامت نشانگر اینه که این حرف دو تا بوده، یکیشو حذف کردیم، یکیشو آوردیم برای ادغام کردن. درست چی بود که شما می‌نشین دارو مثلا کلوپ می‌نشین مثلا تو گیری مثلا چی بگی مثلا پس می‌گیری دو تا داره دیگه. خب یه کار سخت بردن دو تا داره برسن کلوپ کنم برای اینا بردن جاش یه تشریف باشن گفتن من تشریف نشون دیگه دو تا داره تمام اینجا روشن شد. حالا این که ادغام صورت بگیره، حرف اول در حرف دوم بره و داخل بشه، این سه تا چه جوره؟ گاهی واجب این کار بکنیم، گاهی مستحبه، گاهی محاله. چی شو؟
واجب.
حالا مستحب نمیگن، یعنی جایز. واجب و جایز. خب حالا کی واجب کی جایز؟ خب خیلی ساده است. خوب دقت کنید که دو تا دیگه داشت. پس ادغام در چند قسمه؟
سه.
ادغام واجب، جایز و ممتنع. ممتنع این محال نمیشه. مثلا در فعل ماضی چند صیغه داریم؟ چهار دسته داریم. های مدده میگن در فعل ماضی پنج صیغه اول ادغام واجبه. نگاه کنید ادغام واجب این چی؟ مدده. آها ما دو تا حرف هم داشت کنار هم دوباره میتنید اولی ساکن نیست، میگه ساکن شما اجازه میگیم به ساکن میکنیم بعد که ساکنی در هم ادغام کن. مد مد
تا مد دو مد دست مد تا مد
مدد. خب نگاه بریم تو مدد نه چه اتفاقی میفته؟ برعکس اون چه ما اولی ما در دیگه دومی چی؟ کاش که فقط مشکل همین بود. مشکل بعدیش این که بعد یه ضمیر متحرک هم بعدشه، نه ضمیر جمع زناست، ضمیر جمع یا مددتر ضمیر مفرد مذکر مخاطبه. عکس شرایط که ما میخواییمه، اولی متحرک دومی ساکنه و بعد از دومی هم چیه؟ ضمیر. امکان نداره ادغام، کلا امکان نداره. بله مدد تا مدد تو ما
مدد تو مدد ته مدد تو ما مدد تو نه مدد تو مدد نا
فر
فر فر فر فر فر فر فر نه فر تا فر تو ما فر تو فر ته فر تو ما فر تو نه فر تو فر نه.
فعل مضارعشه. آقا ما به جای اینکه اولی سا اولی متحرک، ولی دومی نه متحرک خوبه. میگه چیکار کن؟ نگاه کن بغلش مین فقیر و فقرا همسایه بینوا، مین ساکن در جا زده مسکین ساکن مسکین میگه. میگه چرا زمه رو بریزی دور؟ چرا همونش بره ما هم زمه اضافی داری؟ بده ما هم یم دو دو میشه یمود دو. مشکل ما حل شد، اولی ساکن دوم متحرک. حالا ادغام کن یمود دو آفرین یمود دو.
جالبه، جالبه که بله من یه ساعت دیگه بیم درست. جالبه که ما در فعل مضارع چهارده صیغه دوازده صیغهش واجبه. الان ماضی چند تاش واجب بود؟ پنج تای اول. بقیه چی بود؟ ممتنع بود. در فعل مضارع همه واجبه، صیغه شیش و دوازده ممتنع.
نگاه کنید شیش و دوازده یمدود نه. خوب گوش کنید یمدود نه. یمدود نه چه شرطی دارید؟ اولی متحرک، دومی ساکن، بعد از دومی هم ضمیره دیگه نمیشه باشه.
یمدود نه و تمدود نه. بگید شیش و دوازده ادغام محاله. بلش کن همجوری بلش کن. ادغام محاله این ادغام نکن، همونجوری بذار باشه، کلمه سر جای خودش. یمسور نبا، تنسور نه، یمدود نبا، همدود نه، بزن جای خودشه. بقیه ادغام میشه یمدو
یمدانه یمدونه تمدو تمدانه
یمدود نه تمدو تمدانه امدو. آفرین آفرین. دوازده تا ادغام واجب، دو تا هم چی؟ ممتنع. تمام دیگه. هر چیم از مضارع گرفته میشه دیگه تابع همینه دیگه. مثلا امر یا آخرش بخواد چیز کنی. حالا من امر رو توضیح میدم. مجهول ها بمیتون مدده میشه مدده مدده مدده.
خب با من باشی؟ آقا ما تا اینجا ادغام واجب رو فهمیدیم، مده 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 یمدو یمدانه یمدونه. ممتنه رو فهمیدیم، ماضی 6 تا 14 ش ممتنه و 6 و 12 مضارع هم چیه؟ ممتنه. اینو فهمیدیم. جایزه چی بود یا گذاشتی و وسط؟ ادغام میشه کمه. آقا میشه و نمیشه دیگه. ادغام جایز ادغامیست که هم میشه ادغام کرد هم میشه ادغام نکرد. تمامه؟ هم میشه ادغام کرد هم میشه ادغام نکرد. حالا بفرمایید که هیچ کجا هست و چی هست. این موردش در مضارع مجزومه. یادداشت کنید مضارع تمام. مثلا امر بلام بابم باشید ادغام جایز. نگاه کنید یم دو دو امر بلامش چی میشه؟ ل یم دو. بگو
ل یم دو.
مگه این نیست لی یم دود؟ آقا امر بلام یم دودو مگه این نیست؟ بگی
لی یم دود.
میگه این ادغام جایزه. یعنی چی جایزه؟ اینو خوب بلش کن. جایزه اینو میتونی همجوری بلش کن. ببخشید رای دیگه هم داره. بله ادغام هم میتونی بکنی.
اسلام میگن دوتا وقتی تو هم میرن میشه ادغام، وقتی تو هم نمیرن میگن فک. فک یعنی جدا بودن. حالت فک این حالت ادغامش هم هست. حالت ادغام چیه؟ خوب گوش کن. ببینید این لیم دوت با من ایدا یه چیز جمعه رو جاده. لیم دوت که اینجا آمد مشکل ما چیه؟ مشکل اینه که اولی به جایی که ساکن باشه متحرکه، دومی به جایی که متحرک باشه ساکنه. یه عکس چیزی که ما میخواییم.
خب ولی خوشبختانه بعد ضمیر رفع متحرک نیست. خوشبختانه ضمیر رفع متحرک نیست.
خب چیکار کنیم؟ عرب به ما ایزه داده زمه رو بدیم به ماقب، زمه رو بدیم به میمی که اینجا چیزه. لیم دو میشه چی؟ لیمودده. بگو
لیمودده.
داله قبل که این دال ساکن بود این داله اولمون هم ساکن شد خوشبختانه. خب یه عملیات، عملیات بعد ما باید چیکار کنیم؟ دال دوم متحرک کنیم. عرب گفته اشکال نداره.
اگه عین الفلش مضمومه سه تا حرکت میتونی بهش بدی. ببینید مدده هم دو دو عین الفلش مضمومه تو واقعا.
گفته میتونی. بعد سه جور حرکت بهش بدی. یعنی چی؟ یعنی میگی ل یا مد د ت تو ل یا مد د
ل یا مد ت ل یا مد تو.
آفرین.
اصلا مهم فتحش بهتره. لیمده که بگیم ادغامش هم بهتر از فکشه.
ببخشید اگه اون زمه نبود چی؟ نداره فرق. اگه فرد و کسره بود فتح و کسره میتونه. زمه دیگه نمیتونه. دو حرکت جایزه.
مثل فره. فره یفرو لیفرر. بگید
لیفرر.
جایزه. بلیش کن. غلط هم نیست. حالا میخوای ادغام کنی؟ میشه لیفر دو تا ره ساکن. ره دوم میتونی ا بدی و ا بدی. دو تا حرکت اون نمیتونی بدی. میشه لیفر لیفر ره.
تمام کل شد.
اینا رو نگاه کنید انشالله بخونید. خدا بخواد ما این درس مضاعف تقریبا گفتیم براتون با جزئیاتش هم گفتیم انشالله ببینید. شاید من تمرین چیده درس بعدم آره امرم یه اشاره کردم. حالا انشالله امرم اشاره داریم انشالله جلسه بعد. شما به حول قوه الهی چیکار میکنید؟ تا آخر جلسه رو پیش مطالعه کنید. چیکار کنید؟ پیش مطالعه کنید که مسلط باشید و اینا. بعدش جلد یک و دو رو هم چیکار کنید؟ مرور کنید دوباره. تمام واژه‌ها رو خوب یاد بگیرید. من خواهشم اینه. خواهشم اینه که خواهران تلاش کنن دوباره از اول فکر کنن کتابو نخوندن هنوز. سوره رو اولین بار میخونن. تمام واژه‌ها رو ببینن رو ورق در طول عید مرور کنن برای خودشون. اگه واژه‌ای رو واقعا خیلی مسلط دیگه ننویسید. واژه‌هایی که براتون مسئله داره، مشکل داره بنویسید، دائما بخونیدشون. من به زودی به شما کتابچه کوچولویی میدم. واژه‌های کل جزئی توشه. کتابچه‌ایه. خب رونم تمرین میکنید ولی قبل از اینکه بخواد به اون برسید و کاری انجام بدید خودتون این کار رو فعلا انجام بدید تا میشه میشه. نگران آزمون و امتحان و این حرفام چیه؟ نباشید. به خاطر خدا خوب بخونید. به خاطر خدا خوب بخونید. هیچ کاری به حاشیه نشته باشید. ببینم انشالله بعد عید میاید چقدر حضور زنده چه آمادگیتون خوبه. وقت هم نمیخواد زیاد بذارید. برسید به مهمونی عیدی خوشی کنید تو ایامش. هیچ اشکال نداره. ایام فاطمی هم مثلا بوده. ولی میخوام بگم که هر جور تشخیص میدید انجام بدید. ولی بدانید که وقتهایی دارید در لابلای وقتاتون که میتونید نهایت استفاده رو ببرید. این کار رو بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.